ساعت 10 بامداد صدای رادیو فردا را میشنوید. فیلم جاذبه به کارگردانی آلفونسو کوارون 7 جایزه اسکار به دست آورد. کره شمالی روز دوشنبه 2 موشک میان برد به سوی سواحل شرقی شبه جزیره کره شلیک کرد. و آلمان میگوید رئیس جمهوری روسیه پیشنهاد تشکیل گروه تماس در مورد اوکراین را پذیرفته است. درود و روز بخیر شنوندگان عزیز، فریدون زرنگار هستم در این بخش خبری همراه شما. در 86مین مراسم جوایز سینمایی اسکار، فیلم جاذبه به کارگردانی آلفونسو کوارون 7 اسکار به دست آورد. 6 اسکار برای بهترین ویراستاری، بهترین صدا برداری، بهترین میکس صدا، بهترین جلوه‌های ویژه و بهترین سینماتوگرافی به فیلم جایزه تعلق گرفت. آلفونسو کوارون، فیلمساز مکزیکی، جایزه اسکار بهترین کارگردانی را هم از آن خود کرد. کیت بلانشت اسکار بهترین بازیگر زن برای بازی در فیلم یاسمین آبی را گرفت و ماتیو مک‌کوناهی اسکار بهترین بازیگر مرد برای فیلم باشگاه خریداران دالاس را از آن خود کرد. فیلم 12 سال بردگی اسکار بهترین فیلم سال را از آن خود کرد. لوپیتا نیانگو به عنوان بهترین بازیگر زن نقش مکمل در فیلم 12 سال بردگی اسکار گرفت و اسکار نقش مکمل مرد به جرد لتو برای بازی در فیلم باشگاه خریداران دالاس رسید. فیلم زیبایی بزرگ ساخته پائولو سورنتینو از ایتالیا برنده اسکار بهترین فیلم خارجی شد. وزارت دفاع کره جنوبی اعلام کرد روز دوشنبه کره شمالی 2 موشک میان برد به سوی دریای سواحل شرقی شبه جزیره کره شلیک کرده است. به گزارش خبرگزاری کره جنوبی احتمالاً این موشک ها از نوع اسکاد مدل C بودند و حدود 500 کیلومتر را طی کردند. وزارت دفاع کره جنوبی میگوید موشک های اسکاد معمولاً از روی سکوهای قابل حرکت شلیک شده و با حداقل آماده سازی فعال می شود. بر پایه این گزارش با احتساب فاصله ای که این موشک ها پیمودند، کره جنوبی و ژاپن می تواند هدف قرار گرفته شود. این دو موشک کره شمالی چند روز پس از آغاز تمرینات نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی شلیک شده است. کره شمالی هر سال در آغاز این تمرینات نظامی از آن به عنوان آمادگی برای جنگ نام می‌برد و این مانورها را محکوم می‌کند. آلمان میگوید رئیس جمهوری روسیه پیشنهاد تشکیل گروه تماس در مورد اوکراین را پذیرفته است. بر اساس بیانیه دولت آلمان، ولادیمیر پوتین پیشنهاد آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان را برای تشکیل گروه تحقیق و گروه تماس برای انجام گفتگوی سیاسی پذیرفته است. بر پایه این بیانیه خانم مرکل در گفتگوی تلفنی با پوتین همچنین او را به علت دخالت غیر قابل قبول روسی در کریمه به شکستن قوانین بین‌المللی متهم کرده است. در همین حال جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه برای حمایت از دولت موقت اوکراین به کیف سفر خواهد کرد. در واکنش به تحرکات روسیه در کریمه و گروه 7 کشور صنعتی جهان موسوم به G7 شرکت در اجلاس سوچی روسیه را به حال تعلیق درآورد. اجلاس G7 قرار است در اوایل تابستان در شهر ساحلی سوچی به میزبانی روسیه برگزار شود. اعضای G7 که عضو گروه 8 کشور قدرتمند اقتصادی جهان نیز هستند، عبارتند از آمریکا، کانادا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن. دولت روسیه که از اعضای گروه G8 است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با رئیس مجلس ایالت بلوچستان پاکستان خواستار آزادی 5 مرزبان ایرانی شد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی این گونه اقدامات را موجب سوء تفاهم در روابط دو کشور خواند و گفت لازم است نهادهای امنیتی پاکستان به جدیت و سرعت قضیه گروگانگیری اتباع ایرانی را حل کنند. و در اینجا می‌رسیم به گزارشی از همکارم فرین عاصمی. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رهسپار واشنگتن شده تا در سفری به گفته او مهم درباره برنامه هسته‌ای ایران و صلح با فلسطینیان با رئیس جمهوری آمریکا گفتگو کند. فرین عاصمی در این باره با میر جاودانفر تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه هرتزلیا در اسرائیل گفتگو کرده است و در ابتدا از او پرسیده با توجه به گفته های نخست وزیر اسرائیل انتظار می رود سفر آقای نتانیاهو و دیدارش با رئیس جمهوری آمریکا چه روندی داشته باشد. مایر جاودانفر در تل آویو:
به نظر من نسبت به سالهای دیگه شاید حدی بهتر باشه، چون الان ما میبینیم که هر دو طرف دارن راجع به مسئله فلسطین بالاخره مذاکره ها شروع شده و دولت اسرائیل داره تا یه حدی انعطاف‌پذیری از خودش نشون میده. راجع به مسئله ایران بالاخره آقای نتانیاهو هم تا وقتی که یک راه حلی پیدا نشه آقای نتانیاهو همیشه ناخرسندی خودش رو نشان خواهد داد، چون برای اون این یک قسمت از راهبردی هستش برای اجرای فشار بر علیه دولت جمهوری اسلامی ایران.
آقای جاودانفر، نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های ارشد آمریکا گفته که کاخ سفید موضع مشابه آقای نتانیاهو نداره و خب البته این اختلاف موضع پیشتر هم بوده. تحلیل شما چیه؟
موضع آمریکا این هستش که دیگه نمیشه به مرحله‌ای برسیم که دولت ایران هیچ سانتریفیوژی در ایران نمونه، چون الان ما از اون مرحله گذشتیم، چون الان ایران دانش غنی‌سازی یاد گرفته و برای اینکه راه حل درازمدتی ما پیدا بکنیم بالاخره ایرانی‌ها اگر جواب تمام سوال‌های سازمان رو بدن و با آژانس بین‌المللی همکاری بکنن حق حفظ چیزی حدود 2000 سانتریفیوژ رو خواهند داشت. ولی برای آقای نتانیاهو مسئله این است که دولت ایران نباید هیچ سانتریفیوژ نگه داشته باشه در آینده و اینکه الان دولت آقای نتانیاهو شک بسیار زیادی داره راجع به برنامه نظامی اتمی ایران و عقیده دولت اسرائیل هستش که دولت ایران همواره با برنامه نظامی اتمی خودش داره ادامه میده.
و همینطور نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های ارشد آمریکا گفته که رئیس جمهوری آمریکا از آقای نتانیاهو خواهد خواست که با دستور کاری در جهت دستیابی به صلح با فلسطینی‌ها موافقت بکنه. مذاکرات اسرائیل و فلسطین چطور پیش خواهد رفت تحت فشار آمریکا؟
در حال حاضر حقیقت این شما نمی‌دونیم، مبهم هستش، چون پشت پرده هستش و چیزایی که ما بعضی وقتا میشنویم اینا شایعات هست. برای اینکه تمرکز مطبوعات رو از این مذاکرات دور بکنن خیلی مهم هستش که برای هر دو طرف که مطبوعات آگاه نباشن، چون اگه مطبوعات بر رسانه گروهی آگاه باشن مردم میتونن و گروه های مختلف میتونن فشار بیارن روی مذاکرات و شاید مذاکرات بالاخره به هم بریزه. در حال حاضر ما نمیدونیم که چجوری داره پیش میره، امکان موفقیت وجود داره به نظر من، ولی به نظر من تا وقتی که آمریکایی‌ها فشار بیارن روی هر دو طرف امید این که هر دو طرف به یک نتیجه و توافقی برسن هنوز زنده خواهد بود.
علی اکبر ولایتی گفتن که مسئله اوکراین از طرف ناتو است. میخوام بگم آقای ولایتی به شما که شما چه کاری مردم اوکراین هستی؟ یا میخوایی ایران و ملت مظلوم ایران را با یک مصیبت دیگر روبرو کنی؟ سوریه کم نبود این مصیبت، رفتین دخالت میکنین تو سوریه، حالا هم گیر دادی به اوکراین، دنبال شر میگردین شما ها؟
با توجه به مسائل و مشکلات و بحران که در اوکراین به وجود اومده به نظر میرسه اطلاع رسانی و اخبار منتشر شده شما در مورد سوریه این مقدار کمتر شده و درستی که بحران در اوکراین هست و مهمه و در همه جای جهان تاثیر میذاره، چه در اوکراین چه در ایران و چه در هر کشوری، ولی امیدوارم تمام مسائل یا بحران های به وجود اومده در کشورها بپردازیم و
آقای روحانی، جمهوری اسلامی در مدت 35 سال در هیچ موردی پیشرفت نکرده. چرا پیشرفت از نظر شما فقط تعداد موشک هاست؟
من از رئیس جمهور محترمه میخوام که واقعا به کسایی که زیر پوشش بهزیستی و کمیته هستن و از نظر شغلی نیازمند هستن به اینا ماهیانه نرخ یارانه 100 تومن اگه به هر نفری تعلق بگیره ما الان دیگه مشکل مالی نباید برای نیازمند داشته باشیم، مشکل نیازیشون حل میشه.
و در اینجا نگاهی میاندازیم به روزنامه‌های امروز صبح تهران با شهرام رفیع‌زاده در گفتگو با همکارم حمید فاطمی.
امروز اغلب روزنامه ها گزارش ها یا حتی یادداشت ها و تحلیل هایی درباره اظهارات روز گذشته علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر کردند. در میان روزنامه ها هم دو طیف از دو منظر به سخنان آقای علی جنتی نگاه کردند. امروز روزنامه شرق مورد توجه قرار داده اون بخش از سخنان علی جنتی رو که ایشون تاکید کرده باید از فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی رفع فیلتر کرد. به نوشته روزنامه شرق آقای جنتی این اظهارات رو در نشست صبحانه اتاق بازرگانی تهران بیان کرده و البته نکات دیگری رو هم گفته. از جمله به نوشته روزنامه شرق ایشون گفته که انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران که از سال 88 پلمب شده بود توسط قوه قضاییه میتونه بازگشایی بشه و بار دیگر انتخابات هیئت مدیره رو برگزار بکنه. اما روزنامه اعتماد رفته به سراغ شماری از چهره‌های مطبوعاتی و اون بخش از سخنان آقای جنتی که درباره انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران هست رو نظرات این چهره ها رو پرسیده. خانم بدرالسادات مفیدی دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران گفته که ما آماده هستیم، آماده بازگشایی انجمن صنفی هستیم و ایشون تاکید کرده که حتی کمیته برای برگزاری انتخابات هیئت مدیره انجمن صنفی هم تشکیل شده. آقای کامبیز نوروزی دبیر کمیته حقوقی انجمن صنفی گفته که وزارت کار و قوه قضاییه ممکن هست اشکال تراشی بکنن در برابر بازگشایی انجمن صنفی و آقای شمس الواعظین هم که رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران هست تاکید کرده که قوه قضاییه باید همزمان با این اظهارات وزیر ارشاد بازگشایی بکنه دفتر انجمن صنفی رو. اما روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست برخلاف این روزنامه ها مخالفت کرده با اظهارات روز گذشته آقای جنتی و گفته که اظهارات ایشون نه شرعی هست و نه قانونی.
در زمینه دیگه روزنامه رسالت در سرمقاله شماره دوشنبهش خواهان آمادگی برای مقابله با اصلاح طلبان شده. جزئیات بیشتر در این زمینه چیست آقای رفیع‌زاده؟
سرمقاله امروز روزنامه رسالت بسیار شدید اللحن هست. این روزنامه که نزدیک هست به اصولگرایانی که طیف اصلی اونها مؤتلفه اسلامی و جبهه پیروان خط امام و رهبری هستن، امروز در این سرمقاله فراخوانی داده از کسانی که اونها رو البته این روزنامه ملت توصیف کرده اما منظورش به نیروهای اصولگرا و حزب اللهی یا بسیجیان هست و از اونها خواسته که خودشون رو آماده کنن برای حوادثی مشابه اعتراضات یا روی دادهای سال 78 و 88 و گفته ما باید بار دیگر حماسه تازهی خلق بکنیم، به این دلیل که روزنامه رسالت نوشته که کسانی که در سالهای 78 و 88 سرکوب شدند بار دیگر در حال بازسازی خودشون هستند. این روزنامه اصولگرا تأکید کرده که این جریانهای اصلاح طلب تلاش میکنند با در اختیار گرفتن فضای دانشگاه ها، فضای مطبوعات و فضای اینترنت یک بار دیگر به نوشته این روزنامه هجوم بیارن به ارزش‌های اسلامی و انقلابی و به همین دلیل جبهه انقلاب به نوشته روزنامه رسالت باید خودش رو آماده بکنه تا مشابه رویداد 9 دی 1388 بار دیگر این جریان رو سرکوب کنه.
بله و روزنامه جامعه جمع بالاخره به سراغ یارانه ها رفته و گزارشی درباره سقف درآمد برای دریافت یارانه نقدی منتشر کرده. چه گفته است جامعه جمع درباره یارانه ها و این سقف؟
روزنامه جامعه جمع نوشته این روزها بسیاری از مردم نگران این هستند که سقف درآمدی که در سال 93 به اون یارانه نقدی تعلق خواهد گرفت چه میزان هست و به همین دلیل به سراغ برخی از نمایندگان مجلس رفته. آقای غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به این روزنامه گفته که دولت و مجلس در مذاکراتی که داشتن سقف درآمد سالیانه برای کسانی که میتونن یارانه بگیرن در سال 93 رو 21 میلیون حدوداً عنوان کردن که ماه حدود 1,750,000 تا 1,800,000 تومان خواهد شد و کسانی که بیشتر از این درآمد داشته باشند در سال 93 از سوی دولت به اونها یارانه نقدی تعلق نخواهد گرفت.
به پایان این مجله خبری رسیدیم. من فریدون زرنگار به شما روز بخیر خواهم گفت و امیدوارم که در 15 دقیقه دیگه بار دیگر شنونده سرخط خبرها از رادیو فردا باشید. روزتون بخیر.